یه ذره کار ما سخت‌تره نسبت به بقیه دوستان، چون اصلا اینجوری بهتون میگم که الان یک ساعت دیگه اجرا، ما حتی یک اجرای جنرال نتونستیم بگیریم، ولی امیدوارم که همه چی با نظم و خوب پیش بره و تماشاگر که میاد راضی باشه
ان شاء الله. نمایشنامه‌اش رو کی نوشته؟ خودتون نوشتین؟ بله، یعنی در واقع نویسنده و کارگردان خودتون هستین؟
بله، نویسنده و کارگردان خودم
هستم. بله آقای شفیق، در انتخاب بازیگرانتون از سنین جوان انتخاب کردین، دلیل انتخاب سن جوان توی بازی این نمایش چی بوده؟
خیلی پیشنهاد میکردن به من که بر اساس حالا تجربه قبلی سراغ گروه جوان نرم و سراغ این متن سنگین نرم، حالا به نظر میرسه چون فانتزی داره سوا که برعکس خیلی کار سنگینی، 11 تا بازیگر واقعا کار سختی، اما من این ریسک رو کردم با یه سری جوان کار کردم که به نظر فوق العاده، یعنی محکم میتونم بگم اگه بازیگرای غیر اینا بودن کار به این لول و استاندارد نمیرسید.
خیلی متشکرم، انشاءالله که نمایش موفقی داشته باشین. ما براتون آرزوی موفقیت.
خیلی ممنونم از شما و آرزوی موفقیت
دارم. زنده باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
45 سال. خیلی متشکرم از همکار خوبم سرکار خانم فراتی. همچنان از شما دعوت میکنیم شنونده تماشاخانه فرش باشید. اما خدمت شما عرض کنم که امروز جمعه در ادامه معرفی اجراها قرار هست که در تالار حافظ در دو نوبت در ساعت 18 و 23 دقیقه کار لیلی و قاب خالی اجرا بشه از کار دانشجویان دانشگاه آزاد هست که کار دانشجویی هست، و در تماشاخانه سنگ لج عروس فلسطین در دو نوبت در ساعت 17 و 20 به روی صحنه خواهد رفت. ما در تالار هنر امشب فقط یک اجرا بوده که ساعت 15 به روی صحنه رفته، و در مجموعه تئاتر محراب هم باز یک اجرا هست که در ساعت 17 شروع میشه، احساس آهنی از استان کرمان. اگر نزدیک هستید به هر کدام از تماشاخانه های شهر تهران که کارهای جشنواره در اونها اجرا میشه، حتما سری بزنید به این تماشاخانه ها برای حمایت از هنرمندان تئاتر و برای اینکه ارتباطی مستمر داشته باشید با اهالی تئاتر، شمایی که مخاطب تئاتر هستید و علاقه‌مند به تئاتر. امروز در این برنامه درباره بازیگری با شما صحبت میکنیم. سرکار خانم خواجه‌یان، دیروز شما در واقع دو کار رو دیدید، دموکراسی با طعم همبرگر که الان هم در حال اجراست، و کار ساپو که یکی در تالار اصلی به روی صحنه رفت و دیگری در تالار چارسو. بازیگری کار رو چگونه ارزیابی میکنید؟ کیفیت بازی ها چگونه بود؟ آیا شاخصه های بازیگری رو در بر داشت با توجه به اینکه خب برخی از کارها هم در بخش دانشجویی شرکت کردن در این دوره از جشنواره، و خب بازیگرها در ابتدای راه هستند و تازه در واقع وارد عرصه حرفه‌ای شدن؟
بله دقیقاً. خب بعضی از بازی ها یا بعضی از بازیگرها رو که ما داریم میبینیم روی صحنه، متوجه این اصل میشیم که گویا اولین باره که حاضر شدن روی یک صحنه حرفه‌ای، و یه خورده استراب و استرس در بازی اونها دیده میشه. بعضی ها که مهارت بیشتر داشته باشن میتونن این استراب و استرس رو به نوعی پنهان کنن، ولی که در دو اثری که دیروز به تماشاشون نشستیم به اتفاق دوستان، یک سری بارز بود که توانمندن، یعنی تمرین شده، تمرین طولانی مدت شده و بازیگران مسلطن بر بدن، بر بیان، و خب کارگردانی هم مشهود بود. یکی از شاخصه های موجود در هر دو اثر این بود که هر دو کار به شدت کارگردانی اونها با توجه به سبک و سیاقی که داشتن و تمرکزی که روی بدن بازیگرها وجود داشت هدایت شدن، تابلو سازی شده و اونها بر اساس خواسته کارگردان در یک قالب‌های جسمانی قرار گرفتن. طراحی چهرهشون، طراحی صحنه، همه اونها به نوعی بود که بازیگر میبایستی منطبق با اون طراحی صحنه و میبایستی با اون طراحی چهرهی که براشون در نظر گرفته بازیشو ارائه بده. خب طبیعتا وقتی ما با یک غلو در چهره آرایی روبرو هستیم، یک بازی خیلی نرم و رئال نمیتونیم ببینیم و همه اینها باید دست به دست هم بدن که ما یک اثر منسجم رو شاهد باشیم. وقتی موسیقی یک سبک خاص رو داره دنبال میکنه و هیجان خاصی، طبیعتا بازیگر هم در بازی خودش میبایستی اون رو القا کنه. در هر دو اثر این هماهنگی وجود داشت، ولی یک بازیگر میبایستی توانمندی اینو داشته باشه که در هر موقعیتی که از اون خواسته میشه خودش رو شکل بده و بتونه اون ویژگی ها رو نشون بده. ما بعضی از افراد رو میبینیم که اصطلاحاً بهشون میگیم غریزی بازی میکنند نه تکنیکی، به این صورت که خودشون رو خوب بازی میکنند با ویژگی های شخصی خودشون رو. مثلا اگر من یک آدم عجولی باشم، این عجول بودن در بیان من، در بدن من خودش رو نشون میده و نقشی هم که به من داده میشه متناسب با این ویژگی های فردی منه. ولی اگر قرار باشه نقش یک انسان صبور یا نقش یک انسانی که حتی کینجو هست، انسانی که شاید قاتل هست، بدخو هست، اونو به من بدن از پسش بر نیام. بنابراین یک بازیگر واقعی باید بتونه در هر قالبی قرار بگیره با هر شرایطی و از تکنیک های بازیگری هم استفاده کنه. ما از تکنیک های بازیگری استفاده میکنیم برای باورپذیر شدن نقش، ولی هیچ وقت اینطور نیست که ابتدا به ساکن فقط تکنیک به داده ما برسه. نه، یک سری تجربه ها رو باید داشته باشیم، تخیل کنیم برای یک سری تجربه ها که اصلا نداشتیم و اصلا نمیخوایم اون تجربه ها رو داشته باشیم و بتونیم اونا رو بازآفرینی کنیم. بنابراین قدرت تخیل بالا و تجسم بخشیدن به این تخیل باز یکی از کارهاییه که بازیگر میبایستی درش مهارت کامل رو پیدا کنه.
بله، بسیار عالی، به نکات خیلی خوب و ارزشمندی اشاره کردیم، متشکرم از شما. باز هم اگر که فرصتی داشتیم در خلال برنامه درباره بازیگری و ویژگی‌های بازیگری صحبت میکنیم با شما دوستان عزیز شنونده. همچنان با تماشاخانه فجر همراه باشید. هم غافل نشیم که کار خودش رو داره با شروع اشتیاق و استقبال از جانب مخاطبان انجام میده. همین لحظه که من خدمت شما هستم، مشخص هست که در محوطه مقابل مجموعه تئاتر شهر کارهای خیابانی در حال اجرا هستند و در واقع مخاطبان که در واقع بخش از اونها راهگذران هم هستن با کارها ارتباط گرفتن و در تعامل هستن. در همین لحظه که با شما صحبت میکنیم، لبخند با طعم ماسک به نویسندگی و کارگردانی آقای محسن مسعودی فر در حال اجرا هستش و پس از اون هم در بخش دیگری در پهنه رودکی در ساعت 18 آبها مهربانند اجرا خواهد شد. در ساعت 19 و 30 دقیقه در موزه عبرت کار بند 6 اجرا میشه و همینطور در مترو تئاتر شهر کار یادگاری از کرمان از شهر جیرفت قرار هست که اجرا بشه. و مخاطبان خاص خودشون روبرو هستن که این اتفاق میتونه خیلی اتفاق خوبی باشه در جهت برقراری تعامل میان مخاطبان تئاتر و علاقه‌مندان به این هنر. خدمت شما عرض کنم که یک بخش گزارشی که از همکاران عزیزمون آماده کردن که گفتگو کردن با یکی از داوران جشنواره، این بخش گزارشی رو تقدیم به شما میکنیم و در ادامه با شما همراه هستیم. ضمن اینکه شما دوستان عزیز میتونید از طریق کانال رادیو فرهنگ به نشانی @ رادیو فرهنگ به جمع ما بپیوندید.
عرض ادب خدمت همه شنوندگانمون، همکاران خوبم در استودیو تماشاخانه فجر، در خدمت یکی از بنیانگذاران تئاتر معلولین هستم، استاد کاکا سلطانی. جناب دکتر کاکا سلطانی، عرض ادب دارم خدمت شما. دکتر خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. حالتون خوبه؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. کارا رو دیدین استاد؟
بله، بله، این چند روز در جشنواره بین المللی 42 جشنواره بین المللی تئاتر فجر، خوشبختانه بخش فراگیر جشنواره تئاتر دارای معلولیت رو امسال برای اولین بار به این شکل داریم. من و دو تا از همکارام که از اساتید دانشگاه هستن، جناب آقای دکتر امرایی و جناب سرکار خانم امیریان،
بنیانگذاران تئاتر معلولین هم هستن فکر می‌کنم.
بله، ما حدود 25 سال پیش با سرکار خانم دکتر فخری، آقای دکتر ناشبق، آقای دکتر صادقی، متفقین صادقی، با 7-8 گروه در واقع تئاتر معلولین رو شروع کردیم، باهاشون کار کردن. به مرور زمان بعد از چند سال جشنواره استانی، بعد منطقه‌ای، به مرور زمان بین‌المللی شد. باید بگم که حدودا 7-8 گروه بود که خوشبختانه استقبال خوب خانواده های افراد دارای معلولیت و همینجور در واقع نگاه ویژه سازمان بهزیستی باعث شد که تمایل معلولان به رشته تئاتر در گرایش در بخش‌های مختلف مثل اختلال بینایی، اختلال شنوایی، سندروم دان، بیماری‌های روان و اوتیسم، نانیسم و صحت سالمند در چندین بخش ما این جشنواره رو در واقع راه انداختیم و حتی کشورهای خارجی اومدن و برایشون جالب بود.
با روی کرد امید بخش و درمان دیگه، قطعا
به خود شما بهتر میدونید، در حاش کارشناس این رشته هستید، در بخش صحنه‌ای که خب خیلی سخته و تئاتر یک ویژگی خاص خودشو در محتوا و شکل داره، ولی مردم عزیز باید بدونند که
این رشته از جامعه چه دردقایی داره.
بخش اولین نکته و نکته مهم درمانه افراد داره معلولیت است. ببینید، در حال گوشیگیری و انزوا و افسردگی به دلیل اون نقصی که به نظر ما فقط شکلیه، ولی در عمل بسیاری از اینها میتونن سازنده باشن، در کارهای اجتماعی شرکت بکنن، امید و آرزو،
حتی معلولین ذهنی مون، حالا اون حرکتی ها که بله قول شما،
این تئاتر بهشون
بله خیلی میتونه،
تئاتر بهشون بسیار کمک کرده، بسیاری از افراد تونستن تکلم بهتری پیدا بکنن، توی جامعه بیان و حتی مرکز اتصال و ارتباط خانواده ها با مسئولین، با مردم شدن. بسیاری از مشکلاتی که در جامعه هست اینا از طریق هنر میتونن نشون بدن، مثلا در تئاتر خیابانی، تئاتر کودک و نوجوان، تئاتر صحنه، همینجور مثل تئاتر در واقع رسمی کشور، اینا ما داریم. مسئولین میان میبینن، مثلا اوایل خیلی از مسئولین استاندارها، فرماندارها میومدن، میدیدن که معلولین در هنر نشون میدن که ما مناسب سازی در سطح شهر نداریم، عیاب زهاب یا همین آبر بانک
دقیقا بله. اینا خیلی دو سالی هست که این مسائل مطرح شده،
بسیار کاربردیه،
امیدوارم که زودتر به نتیجه برسه، تو سطح شهر ببینیم این تغییرات.
ما نتایج رو تا حدودی دیدیم، البته خب مسئولان میدونن ولی اینها حقوقی
اجرایی کردنش
یک هنر، یک رسانه است در خدمت معلولان و میتونه یک بخش سرگرمی داشته و بخش زیبایی شناسانه داره، امید و احساس خوب در خانواده ها، نگاه توام با احترام جمعیت و جامعه به معلولان، بسیاری از اهداف هستش که انسانیه.
دکتر میدونی چند تا کار از این جنس بوده معلولین آوردن به جشنواره؟
بله چون من در جریان کار هستم. ببینید استاد، این جشنواره مثل هر استانی منطقی داره و فج داره، اینا به ترتیب حدود در هر استانی مثلا 10 تا گروه بوده، بله، از هر 6 تا استان در منطقه شرکت کردن 3 گروه انتخاب شده و از اون منطقه مثلا 5 تا منطقه در ایران، 5 تا 3 تا 15 تا مثلا اومدن،
15 تا اومدین.
اولین سالیه که در بدنه تئاتر بین المللی فجر
باشه. جدای از اون نتیجهشون که حالا اگه بخون جایزه بگیرن، بازیگری کارگردانی کنن، این حضورشون خیلی، من فکر می‌کنم که اینجوری جریان ساز باشه براشون.
من اینجا از آقای دکتر سقاییان دبیر جشنواره بسیار مهرورزی کردن، مهربان بودن و توجه داشتن، تشکر می‌کنم. از رئیس سازمان بهزیستی جناب آقای قادری که همیشه عنایت و توجه داشته. بالاخره ببینید از انسانایی که کار می‌کنن برای این قش باید تقدیر بشن و امیدوارم که همیشه این راه ادامه داشته باشه. سال بعد هم بیایم. همینجوری میدونید در بخش فکر کنم سوال شما هم این باشه، چجوری داوری میشه؟ ببینید ما مثلا مثل صحنه نیست، داوریش بسیار تخصصی هستش. ببینید که شناخت باید به این انواع در واقع اختلالات داشته باشی به عنوان داور، باید بدونید که اختلالات بینایی با بینایی مقایسه میشه. اینجوری نیست که جسمی حرکتی بیاد مثلا با نانید یا سالمندان جدا، اختلالات شنوایی جدا، چون هر نوع آیتم های خاصی داره. بنابراین اینا هر
جوایزشون هم تو بخش خودشون برنامه‌ریزی میشه، درسته؟
بله،
درود برشون. خیلی ممنونم استاد، خیلی خوشحال شدم دیدمتون، ممنونم که وقت در اختیار ما گذاشتین. اگه فرمایش پایانی دارید در خدمتتون.
تشکر میکنم، تو این هوای سرد تشریف آوردین، کار رو دیدید و نماینده خیلی خوبی هستید برای هنرمند.
ارادت دارم، متشکرم، روز بخیر، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از همکار خوبم جناب آقای جلالیان. لطفا شما دوستان عزیزم حتما از بخش نمایش خیابانی حمایت کنید و حضور شما باعث دلگرمی هنرمندان این عرصه است که در شرایط خیلی خیلی متفاوت تر از شرایط اجرای صحنه کارهاشون رو اجرا میکنن و انشالله که همشون خوش بدرخشن و اجراهای خوب و پرمخاطبی داشته باشن. در لحظه پایانی برنامه تماشاخانه فجر همچنان همراه شمایی. تماشاخانه فجر است. ما در تماشاخانه فجر گذر خواهیم داشت بر آخرین اخبار و رویدادهای 42 دوره جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر. در گفتگوی پایانی همراه هستم با سرکار خانم خاجیان. خانم خاجیان، راجع به بازیگری به نظر میرسه که شاید فردا در برنامه فردا هم بتونیم صحبت بکنیم، چون خیلی ویژگی های مهمی داره که در این مقال نمی گنجه صحبت کردن درباره اون. اجازه بفرمایید که امروز ما یک در واقع نتیجه گیری کنیم و یک مرور کوتاهی داشته باشیم بر آنچه که امروز در برنامه راجع به بازیگری بحث کردیم و بعد در برنامه بعدی هم حتما در ادامه صحبت کنیم راجع به گونه های مختلف بازیگری و مقایسه بکنیم بازیگری در تئاتر خیابانی و تئاتر صحنه‌ای و اجرای صحنه‌ای رو و همینطور بازی کردن در کارهای کلاسیک و کارهای غیر کلاسیک رو که قطعاً همشون مهارت‌های جداگانه‌ای رو می‌طلبه. بله.
بسیار گسترده است. وقتی که همطور که فرمودید در رابطه با بازیگری ما داریم صحبت میکنیم، خب بازیگری از ابتدا تا امروز یک مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده و هر دوره ویژگی های خاص خودش رو داشته. در یک دوره بازیگر میبایست فقط بسیار ادبی صحبت میکرده و از زبان محاوره فاصله داشته. اگر به زبان محاوره مردم صحبت میکرده به عنوان یک بازیگر کارنابلد شناخته میشده. ولی امروزه وقتی ما داریم بررسی میکنیم کار بازیگر رو و حتی شیوه گفتاری بازیگر رو به عنوان یک شاخصه، میبینیم که چیزی که مشخص میکنه چه گویشی درسته یا غلطه آن چیزیست که فضای نمایشنامه ایجاب میکنه، نه اینکه یک دوره خاص این رو دوست داشتن. یعنی همچنان که ما داریم رشد میکنیم، جامعه داره رشد میکنه، تفکر آدم ها عوض میشه، خب نگاه به بازیگری هم عوض میشه و اینو میتونیم بگیم که بازیگری جدا از زندگی روزمره نیست. خیلی وقتا ما میبینیم که بازیگری موفقه که میتونه به راحتی وقتی که ما کنار خواهر، دوست یا یک آشنای قدیمی نشستیم و حرف میزنیم بتونه این گفتگو رو با مخاطب بیان کنه و در ارتباطی که شکل میگیره موفق عمل کنه. در غیر اون صورت اگر ما خیلی بخوایم کلاسیک صحبت کنیم، البته باز نمایش هایی که زبان خاصشون کلاسیک هست اون جداست، ولی وقتی که ما داریم از مثلا یک زن سبزی فروش یاد میکنیم قطعا نمیتونه خیلی ادبی و کلاسیک صحبت کنه.
بله.
چون باورپذیر نیست، مگر اینکه برای اون یک شناسنامه در نظر گرفته شده باشه که این آدم سفر در زمان داشته، که این آدم متعلق به طبقه خاصی بوده و الان برای یک آزمون و خطا اومده،
دلیل خاصی باید وجود داشته باشه.
بله. دلیل داشته باشه.
بله.
متاسفانه در بعضی از آثار که به تماشا میشینیم و بعد با کارگردان صحبت میکنیم که دلیل شما چی بود برای این شیوه بیانی، این طراحی لباس، این شیوه بازی بازیگرتون، یک جواب میده که اصلا قابل قبول نیست و اونم اینه که نظر من این بود یا من دوست داشتم. اینو اینجا باید بگم که منی وجود نداره در عرصه هنر و اینجا تئاتر، چرا که ما داریم با مخاطب عام روبرو میشیم. اگر دلایل خاصی داریم اونا رو بیان میکنیم. گاهی وقتا هدایت بازیگر به اشتباه صورت میگیره، یعنی اینکه بازیگر مقصر نیست اگر شیوه بازی خاصی رو داره ارائه میده. ما از اون بازیگر بازیهای بسیار خوبی دیدیم در بعضی از آثار و در یک اثر میبینیم اصلا بازی قابل قبولی نیست. وقتی که گفتگو شکل میگیره متوجه میشیم که اون رو به نوعی در حصارهای کارگردانی قرار دادن بدون دلیل، بدون اینکه مفهوم بشه چرا مثلا در این بخش از نمایش بازیگر نباید دستش رو تکون بده.
بله.
یه وقت اون نقطه نظرهای شخصی بدون آگاهی لطمه میزنه به کار بازیگر. ولی اگر بخوایم یک جنبندی کنیم از کار بازیگر و یه توصیه داشته باشیم به دوستانی که میخوان وارد این عرصه بشن، اینه که با چشم باز وارد این عرصه شن. بسیار دوست داشتنی این رشته، حتی اگر نخوان بازیگر بشن هم من فکر میکنم لازمه که همه افراد یه سری دوره‌های مختصر و مفید از بازیگری رو ببینن، چرا که مهارت‌های زندگی هم درون این دروس بازیگری نهفته است. وقتی ما از بیان خوب صحبت می‌کنیم، لازمه ارتباط سالم بیان خوبه که ما بتونیم معنا و مفهوم خودمون رو خیلی خوب انتقال بدیم.
بله.
بنابراین رشته بازیگری به نظر من فقط برای بازیگران نیست. هر آدمی که دوست داره زندگیش کامل تر باشه، بر خودش مسلط تر باشه، اعتماد به نفس و عزت نفسش بیشتر باشه، وارد این کلاس ها بشه، قطعا دیگرگونه خارج خواهد
شد. بله، و در واقع همیشه این جمله رو من تکرار میکنم که زندگی بازی و ما بازیگریم، امیدواریم که بازیگر خوبی در صحنه زندگی باشیم. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم خاجیان.
درود بر شما.
تا فردا با شما خداحافظی میکنم.
سپاس و خدا نگهدارت.
آنچه تقدیم حضور شما شد محصول تلاش بنده و همکارانم در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر بود در راستای اطلاع رسانی 42 جشنواره بین المللی تئاتر فجر که امیدواریم مورد توجه و عنایت شما دوستان عزیز هنر دوست واقع شده باشه. بعد ما فردا باز هم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های تماشاخانه فجر. زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. هنرمند باشید و هنرمند بمانید. عصر بخیر. خداحافظ.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
گفت و
شنود.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
خوبان رادیو، وقتتون بخیر باشه. باز هم فرصتی پیش آمد از دومین نمایشگاه رسانه ملی صوتی تصویری جمهوری اسلامی ایران برای شما گزارش بدیم. الان در خدمت جناب آقای جعفری هستیم و ازشون میخوان در خصوص دنیای شنیدنی ایران صدا توضیح داشته باشن. درود بر شما.
سلام عرض میکنم به شما و همه شنونده های رادیو فرهنگ در خدمت.
زنده باشید. بفرمایید در خصوص محتوا و فعالیت و عمل کرده رادیو ایران صدا که به نوعی هم شنیداری هم تصویری.
ما امسال دومین سالی هستش که در نمایشگاه رستا حضور داریم. در دومین دوره رستا ما هم دومین دوره حضورمون رو داریم تجربه میکنیم، علاوه بر معرفی ایران صدا به بازدید کنندگان نمایشگاه، یک کار دیگری که داره انجام میشه برپایی سومین دوره آزمون شناسایی استعدادهای گویندگی صدا بازیگری ایران صدا هستش. ما این حرکت رو از 3 پیش آغاز کردیم با حمایتی که معاونت محترم صدای جمهوری اسلامی از ما داشت و در واقع امکاناتی که در اختیارمون قرار داده شد. امسال برای سومین دوره در نمایشگاه رستا از علاقمندان به گویندگی و صدا بازیگری دعوت کردیم که بیان اینجا حضور پیدا بکنن و در فرایند آزمون ما شرکت بکنن. دوستانی که در این آزمون شرکت میکنن، آزمون هم اینجا به 2 برخط یا آنلاین و حضوری اتفاق میفته، یعنی هر علاقمندی که اینجا حضور پیدا میکنه اول نمونه صدای خودش رو به صورت برخط برای کارشناسای ما ارسال میکنه، در صورتی که اونا تایید اولیه رو بدن وارد مرحله آزمون استدیویی میشه که همینجا در غرفه ایران صدا انجام میشه. در پایان برگزاری نمایشگاه طی یک جمع‌بندی نفرات برگزیده، اونایی که امتیاز بالاتری به دست آوردن، معرفی میشن و وارد یک فرایند آموزشی میشن که همش هم به صورت رایگان، به صورت کاملا رایگان از ابتدا تا انتها براشون برگزار میشه. و در صورتی که بعد از پایان اون فرایند آموزشی پروژه پایان دورهشون رو به اصطلاح بتونن به خوبی انجام بدن و نمره قبولی کسب بکنن، به عنوان همکار افتخاری در کنار ما هستن در تولیدات محتوایی ایران صدا، چه تو بخش کتاب‌های گویا چه در سایر پایگاه مثل پایگاه کودک از حضورشون استفاده میشه و با ما کار میکنن به صورت افتخاری.
خب دوستانی که نتوانستن در این نمایشگاه حضور پیدا کنن چگونه میتونن با شما در ارتباط باشن؟ چون بعضی از عزیزان میشه در طی سفرهامون علاقمند هستن به گویندگی و حضور در رادیو.
ببینید ما در این 3 سال هم در نمایشگاه رستاخ حضور داشتیم، هم در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. حالا نمایشگاه رستاخ زمانش کوتاه‌تر 3 روزه، ولی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران معمولا 10-12 روزی هست. فکر میکنم به امید خدا اگر که مشکلی نباشه ما سال آینده در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم حضور خواهیم داشت. اونجا این فرصت فراختره، به قول معروف میتونن حضور داشته باشن، ولی به هر حال شرط اینه که قدم رنجه بکنن، تشریف بیارن غرفه ایران صدا.
سپاس فراوان از شما.
سپاسگزارم.
در این لحظه به اتفاق شما گلستان حکمت رو به مدت 24 دقیقه خواهیم شنید.
گلستان حکمت. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.